مهرداد پهلوانزاده ریاست محترم فدراسیون شطرنج. سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
آقای پهلوانزاده، اولا که امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید. چند روزی هستش که فدراسیون شطرنج ما خیلی تو بخش خبری میشه گفت تو صدر اخبار قرار گرفته. توضیح میدین چه اتفاقاتی افتاده تو این یک هفته دو هفته اخیر؟ قبل از اینکه من سوالاتم رو بپرسم، اساساً چه اتفاقاتی داره میفته؟ موضع فدراسیون چیه؟
بله، خب به هر حال همونطور که فرمودید ما شرایط خیلی خاصی داشتیم در این یکی دو هفته که یه مقدارش برمیگرده به تغییر وضعیتی که داشتیم از نظر حالا هم نهادهای داخلی هم نهادهای خارجی. فرض فرمایید IOC خیلی شدید حالا فشار میاره جهت امکان فرض بفرمایید محرومیت ورزش ایران. از طرف دیگه خب نهادهای مثل شورای برومرزی یه مقداری سعی میکنن با این سیاست های IOC هماهنگ باشن که خب اینها یه مقداری فشار رو روی ورزشکارا و اینها زیاد میکنه. یه چیزای ناخواسته ای هم حالا پیش اومد تصادفی که اینها دیگه حالا مزید بر علت شد، فوق‌العاده شد که ما اینطوری متاسفانه در حاشیه قرار گرفتیم. بچه های ما خب در مسابقاتی که به صورت تفننی برگزار میشد، یعنی مسابقه اصلی هم نبود، خود مسابقه یه مسابقه آزادی بود که یک برگزار کننده اسپانیایی برگزار میشد. در اون مسابقه آزاد به صورت تفننی 11 شب یکی از روزها به بازی کنم که هر کی میخواد بیاد یه مسابقه بازی کنه و خب بچه های ما به صورت کاملا غیر رسمی، یعنی مسابقه اصلی و تو تقویم و این ها نبوده، میرن بازی میکنن. مسابقه برق‌آسا بوده و خب بازی کنن بدون هیچ گونه پرچم یا لباس خاص یا لیبل، میرن بازی میکنن. اسامی روی دیوار فقط روی یه کاغذ پریز میگرفتن میزدن که آقا بره چی با چی بازی بکنه. و متاسفانه خب حالا یه بازی کنه ناشناسی بوده که بچه های ما نمیشناختن، سطحش خیلی پایین بوده، سید محمد امین طباطبایی و همینطور پرهام مفصولی در اون مسابقه با بازی کن برخورد میکنن، بازی میکنن میبرن و متوجه نمیشن چون این مسابقه برق‌آسا بوده، یعنی هر بازی کن فقط 3 دقیقه وقت داره برای کل بازیش و بین بازی ها هم تقریبا 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نیست که بازی کن بره ببینه فرض کنید با چه رنگ باید بازی کنه و کدوم میز باید بشینه. به طب بازی کنی که خسته از مسابقه روزش هستش نمیره دقیق نگاه کنه، امکان موبایل داشتن با خودشون نداشتن چون ممنوع هستش در مسابقات شطرنج، اینترنتی نیست، پرچمی نیست، بازی کن ناشناس بوده. و خود محمد امین در حالی که رنکینگ‌های پایین تر از وسط هم بوده اونجا اول میشه، خودش میره بعد 2-3 روز تمیره اصرار میکنه که به برگزار کنن چون نتایج رو آپلود نمیکنه روی اینترنت که من اول شدم. بالاخره بچه های جوان هستن، وقتی مقامی به دست بیارن دوستن تو کشورشون همه ببینن، دوستا فامیل هموطنانشون ببینن و بعد از اون تازه متوجه میشن که رسانه ها و متوجه میشن که یکی از حریف ها که هر دو هم باشون بازی کردن از رژیم اشغالگر قدس بوده و بعدا هم خب بچه ها تازه 2 روز بعد اون، یعنی شنبه مسابقه برگزار شد، شنبه پیش دوشنبه رسانیشون آپلود میکنن، خب فوری یه تعدادی متوجه میشن، خود بچه ها 4 شنبه اصلا متوجه شدن که خب چه این اتفاق افتاده، بیانیه دادن، ویدیویی پر کردن، ابراز انزجار کردن و معذرت خواهی کردن از مردم و گفتن که ما اصلا نمیدونستیم که این حالتی بوده. و خب پریشب هم به کشور برگشتن و در حالت یه شرایطی بود که ناخواسته بود. نکته دیگه نکته‌ای هستش که در رابطه با علیرضا فیروزجا، خب ایشون واقعا یک نابغه شطرنج هستش، واقعا عاشق رشتش هستش، 16 سال بیشتر نداره و تمام فکر و ذهنش همین مسابقات شطرنج و مقام آوردن هستش. مقام‌های زیادی داره، به عنوان یکی از امیدهای اصلی قهرمانی آینده شطرنج جهان شناخته میشه. خب میدونی شطرنج مثل رشته های دیگه نیستش که فرض بفرمایید سبک داشته باشه و اصل داشته باشه، قهرمانی اصلی شطرنج جهان یه دونه است، از 1880 همیشه هم برگزار شده، فقط ما 16 تا قهرمان جهان داشتیم. یعنی همین الان قهرمانی که داریم الان 8 تا قهرمان جهان. هم الان در دنیا چشمشون اینه که ببینن قهرمان آینده جهان چیه و یکی از امیدهای اصلی از فیروزجا است. خودشون هم الان 2 ماه در هیچ مسابقه نتونسته بود شرکت کنه به خاطر شرایطی که هستش. در مسابقات قهرمانی جهان ثبت نام کرده بود، خب با پرچم ایران ما هم کار رو انجام داده بودیم و بعد متاسفانه شورای گروه مرزی موافقت نکرد که ایشون بازی کنه یا که نماینده پسر ما بازی کنه. یه ورزشکاری که اینجور تمام زندگیشو گذاشته، نه تنها خودش خانوادهش، یعنی پدرش شغلش رو رها کرده، مادرش کاملا در اختیار همیشه همراه، فقط برای اینکه قهرمان رو به مقام قهرمانی جهان برسونن. برای این نوجوان واقعا یه شوک بود که بهش بگی حالا بعد 2 ماه که خودتو آماده کردی بازی نباید بری بکنی. و بعد هم شرایط اونجوری که من با ایشون هم صحبت کردم و با پدرشون، یعنی که حالا بحثی یه مسابقه هم نیستش الان، سیاست کردن داره اعلام میشه اینه که تقریبا ما در هیچ مسابقه در اروپا نمیتونیم شرکت کنیم، قهرمانی جهان نمیتونیم شرکت کنیم و خب پس ما چی کار بکنیم؟ و این با این شرایط ما باید اصلا اگه قرار باشه ما باید بعد این همه کار باید رها بکنیم. و خودشون هم به صورت خیلی خیلی واقعا با اکراه، با ناراحتی، با تأسف فراوان خودشون از فدراسیون جهانی تقاضا کردن که این مسابقه رو اجازه بدن با پرچم فدراسیون جهانی بازی کنن. و خب الان این مشکلی هستش که شامل هم بقیه 60 رنج بازی میشه هم بقیه.
آقای پهلوان زاده، الان موزه فدراسیون 60 رنج ایران چیه؟ من میخوام مشخصا شما نسبت به کسی هستی که متولی این رشته هستی، موزه فدراسیون شفاف بگین.
بله ما مخالفت کردیم، ما تابع سیاست جمهوری اسلامی هستیم، ما تابع دستورات شورای گروه مرزی هستیم، به ما اعلام شده که این باید بازی کنن نباید بازی کنن. ما خیلی متاسف هستیم که بخوام یک چنین بازی کنیم رو از دست بدیم. اعتراض خودمون رو هم به صورت کتبی در رسانه ها تصویرش منتشر شد، به فدراسیون جهانی اعلام کردیم که بازیکن ما رو نباید با پرچم فدراسیون جهانی در این مسابقه.
اونا چی گفتن؟
اونا هم بررسی حالا میکنن، مسابقات فرداشون خواهد شد که انشالله امیدوار هستیم که رأی رو به نفع فدراسیون ایران بده.
اگه ندادن؟
اگه ندادن خب این با پرچم در این مسابقه رو پرچم فدراسیون جهانی بازی خواهد کرد.
و اینکه اگر این اتفاق بیفته؟
ببینید علیرضا یک بازی کنه خیلی با اخلاق، حتی توی اردیبهشت ما یه مسابقه داشت در آلمان با یه حریفی از رژیم اشغالگر قدس خورد بازی نکرد. یعنی اینطوری نیست که این بچه ها بگن ما، یعنی واقعا همیشه رعایت کردن، اعتقاد دارن، نه اینکه بهشون دستور داده بشه. ولی اینکه بخوایم ما بهشون بگیم در مسابقات کلن در مسابقات جهانی و اروپا و هر جایی که مسابقات آزاد نمیتونی شرکت کنی، فقط میتونی قهرمانی آسیا بازی کنی، این بچه ها از دست میرن. یعنی حرفشون هستش، خودشون هم خیلی ناراحت هستن بابت این قضیه. امیدوار هستم که به هر حالت یه راه حلی پیدا بشه که این بچه ها رو ما از دست ندیم، نه فقط در رشته شطرنج، در بسیاری از رشته ها اگه قرار باشه ورزشکارهای شاخص نتونن در قهرمانی جهان شرکت کنن، خب واقعا انگیزه هاشون از دست میدن، پیشرفت کم میشه. امیدوار هستم یه راه حل خوبی پیدا بشه.
آقای پهلوان زاده، ما مورد داشتیم طرف رفته مثلا یه همچین تفکری داشته، رفته خواسته زیر پرچم کشوری دیگه رقابت کنه، حتی پناهنده بشه، و بعد قول پلو خورش بهش دادن، بعد نون و پنیر گیرش اومده. میگم داشتیم تو رشته های انفرادی رزمی. الان میخوام ببینم واقعا این جوانای ما که شما خودتون هم اشاره کردین مستعد هستن، از نظر فرهنگی چجوری روشون کار شده؟ همه چیز فقط ورزشی نیست، مستعدهای ورزشی ما تو سنین پایین فقط در رشته شطرنج نیستن، تو خیلی از رشته های دیگه ما جوانایی داریم که مستعد هستن. اینجا با به هر حال حمایتی که از نظر فدراسیون و وزارت ورزش میشن، به یک جا و جایگاهی میرسن که بعد حرف دارن برای گفتن تو جهان. یعنی میخوام ببینم الان چه اتفاقی میفته که این دوستان بعد از یه مدتی فکر میکنن که دیگه باید فراتر از، یعنی خودشون تصمیم میگیرن، یعنی اصلا زیر نظر فدراسیون و ارزش‌های کشورمون دیگه گام بر نمیدارن. میخوام ببینم این چه کار فرهنگی صورت گرفته قبلش، حالا که بعدش اگر این اتفاق افتاد ما بخوایم یه تصمیمی بگیریم و بعد بگیم آقا اون دوستان به این جنبندی رسیدن که برن اون کارو انجام بدن. ما میخوایم قبلش چیکار کردیم که این دوستان این کارا رو نکنن، این تصمیماتو نگیرن؟
ببین ما با قشری از آدما در روبرو هستیم که اینها عاشقن، توجه کنید، این عاشق رشتش هستش در درجه اول. یعنی یه بچه 16 ساله‌ای هستش که فقط به معنی عاشق رو تو همه چیز ما می‌دونیم. وقتی یه نفر عاشق یعنی کوره، یعنی هیچ چیز دیگه ای براش مهم نیست.
آخه به چه قیمتی های پهلوان زاده؟
ببینید اگه در یه حدی باشه که فرض کنیم که در حدی باشه که طرف بتونه با انعطافی نشون بده، یه مدال رو از دست بده، دو تا مدال رو از دست بده، میگه باشه، توجه میکنید. ولی اگه قرار باشه به شرایطی باشه که بهش بگی آقا اصلا تو این بیشتر فعالیت نکن، خب ببینید این عاشقه، معنی کلمه عاشق دیگه از هر چیزی بالاتره. که فردی که عاشقه رو شما بهش بگی از عشق دل بکن، یا مثلا فرض کن خیلی خیلی در حالت محدود اون کار تو انجام بده. این در حالت ما باید در حین اینکه من کاملا معتقد هستم که همین ارزش ها، همین دستورات باید کامل اجرا بشه، ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که یک جوانی که عاشق رشته تمام، ببینید یه بچه دانشگاه نمیره، شاگرد اول مدرسه تیزهوشان دانشگاه نمیره، ما یکی اگه ما شطرنج اون پیشرفت کرده به همین دلیله، مدرسه نمیره، علیرضا فیروز مدرسه نرفته به خاطر اینکه میخواد قهرمان شطرنج جهان بشه، عاشق این موضوع هست. آدم عاشق رو شما میدونید دیگه، همه بالاخره یا خودمون چندین بار عاشق بودیم در زندگیمون، یا عاشق یه کار بودیم، میدونیم که همه وجود فرد فقط یه چیز رو نگاه میکنه، اونم عشقش هستش.
پهلوان زاده من میتونم از شما خواهش کنم یه نقطه اینجا بزنم و معذرت خواهی کنم؟ خب خیلی از استاد بزرگ های شطرنج ما در بخش بانوان، حالا من مثال میزنم، سرکار خانم خادم الشریعه هم عاشق رشتهشون هستن، عاشق کارشون هستن و به دنبال این هستن که برترین تو دنیا بشن، ولی سعی میکنن که تمکین کنن قوانین کشور رو، سعی میکنن که انتخاب هایی رو انجام بدن که کشور متضرر نشه، فدراسیون متضرر نشه، کلا شما به عنوان متولی فدراسیون شطرنج و سایر کسایی که دارن برای ورزش کشورمون زحمت میکشن متضرر نشن. صرفا به دلیل اینکه طرف عاشق رشته هستش که نمیشه پشت پا به همه چیز بزنه.
من عرض کردم ایشون که قرار نبود پشت پا به همه چیز بزنه، تا پیروز هم قرار بود با پرچم ایران بازی کنه، گفت من بازی میکنم، اگه هم به حریفی از نجمش یا خود خوردم بازی نمیکنم، میرم فرض کنید دیر میام سر بازی، جوری میکنم که مثلا باخته چی بخورم. فدراسیون جهانی هم و مسئولینش با من این بچه ها رو، چون میدونید یه بچه 16 ساله یه حالا خیلی قد بلند و خیلی متین و کم حرف و ولی تو بازیش واقعا آتیش بازی میکنه، یعنی مثل یه جادوگره، مثلا علی کریمی که توی فوتبال میگفتیم چجوری مثل جادوگره تو بازی هستش، همه دوستش دارن، یه چهره محبوبی هستش. حالا این بچه رو ما بهش گفتیم یه مرتبه، حالا بلیطی تو خریدی، ویزا تو گرفتی، با خرج خودت داری کامل میری شرکت میکنی، ببینید و میگیم اینجا نمیشه بری و تا یک سال آینده، دو سال آینده، سه سال آینده اصلا تا معلوم نیست که نمیتونی مسابقه شرکت کنی. مگه مسابقات قهرمانی آسیا؟ اون برای خودش دیگه دو تا چهار تا میکنه، میگه من ببینید آدم عاشقی هستش که اصلا کاملا احترام میذاره، ولی تا یه حدی میتونه اون زندگیشو تامین بکنه با بدون ببینیدشون شغل شطرنج، زندگیش از راه همین شطرنج میگذره، زندگی خانوادهش هم از همین راه میگذره. اگه شما بهش بگید شما ما که پولی به بازیکنمون نمیدیم، نداریم که بتونیم بدیم، ما بودجمون کلا 1,500,000,000 هستش که اونم 500 میلیون هستش که اونم حالا خیلی با 27 کارمند و نمیدونم یه احسان هم میخواییم انجام بدیم، کوچکترین احسان هم تیم ما رفته چین داره اول میشه، یه احسان کوچیک میشه از 100 میلیون تومن هزینه بشه داخل آسیا و خب ولی دریافتی ما چقدر ماهی 50 میلیون 70 میلیون، اینطوری هستش.
آقای پهلوان زاده، منم به شما سلام عرض میکنم. یه سوال ازتون داشتم، ببخشید آقای توتونچی، از شما مصاحبه میکنم. یه نکته ای رو مطرح کردید در گفتگو، اونم این بود که به حال این بچه‌ها عاشق این رشته هستن، دوست دارن کار کنن، در مسابقات جهانی شرکت کنن و فرمودی باید یه تدبیری اندیشیده بشه. می‌خواستم بدونم خودتون پیشنهادی دارین؟
ببینید واقعیت قضیه این هستش که من باورم نمیشه که قرار باشه آیوسی ورزش ایران رو به خاطر برخورد کردن یک ورزشکار ایرانی و بازی نکردنش جلوی اسرائیل محروم بکنه. این نظر شخصی میشه، غلط باشه. چرا؟ چون ما اگه قرار بود محروم بشیم یه پرونده داریم به چه کلوفتی، مگه یه روز دو روزه؟ خب یعنی این کار نمیشه و به دلیل و این رو هم به دلیل اون که جانبداری از اون کشور میکنن انجام ندن، چون همه دنیا خواهد پرسید چرا ورزش ایران محروم شده. میگن به دلیل اینکه این با این رژیم و سیاستاش ایران مخالف هستش. همه بعدن متوجه میشن، در تمام دنیا سوال میکنن که پس اون چی کار کرده و میرن متوجه میشن. پس بنابراین IOC محرومیت رو انجام نمیده، فرق میکنه با محرومیت دوپینگ که هر کی ببینه میگه خب یه کار فرض کنید که غلطی هستش، ارزش معنوی و ارزش حمایتی نمیشه و متصور بود حمایت کردن از کسی که کار داره مبارزه با یه دوپینگی میکنه. توجه میکنید راجع به ایران اگه من معتقدم که چه اتفاقی نخواهد
افتاد
و من این سیاستی که ورزشکارای ما در هیچ جایی شرکت نکنن رو سیاست درست و در حقیقت یه جور انتباه قرار دادن خودمون میدونم و به نظرم میرسه که این سیاست درستی نیست، باید تعدیل بشه.
خیلی متشکرم آقای مهرداد پهلوانزاده، گفتگو کردیم با ایشون در خصوص اتفاقاتی که تو دو هفته اخیر برای شطرنج بازان کشورمون افتاده بود و ممنون از شما که با حوصله به تک تک سوالات ما جواب دادین آقای پهلوانزاده و براتون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که شطرنج ما روزهای آروم و خوبی رو پیش رو داشته باشه و دغدغه ورزشکاران ما هم فقط به رقابت با رقبای سرسختشون باشه و شما و وزارت ورزش هم کمک کنید برای اینکه این دوستان دغدغه‌ای نداشته باشن.